جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان فساد اداری را علت به آزمون کشاندن پیروزی جنگ در افغانستان می‌داند. شرح بیشتر را از طریق همین برنامه در بعد از خبرها می‌شنوید. همچنان گزارش در مورد تهدید خشکسالی در افغانستان نیز شامل این بخش است. برای آگاهی بیشتر از این مطالب برنامه امشب 24 اپریل را به میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال نمایید. اما نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر مبارزه بر ضد فساد اداری گفته است که باید مکانیزم های واضح برای مبارزه با فساد به وجود آید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پاسخدهی به مردم را برای تأمین شفافیت مهم خواند و گفت که کاهش فساد و پیشرفت و انکشاف منتهی می شود. آقای غنی که روز سه‌شنبه در چهارمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای یافتن راهکارهای مبارزه با فساد صحبت می‌کرد، از آغاز اصلاحات برای مبارزه با فساد در افغانستان خبر داد. آقای غنی گفت اصلاحات آغاز شده است، در سکتور امنیتی کار جریان دارد، بودجه شفاف شده است، در قراردادها نیز شفافیت ایجاد شده است، اما هنوز هم تهدیداتی در برابر مبارزه با فساد اداری وجود دارد. جان سپکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان و شماری از سفیران کشورهای خارجی نیز در این نشست شرکت داشتند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نشر گزارشی تازه گفته است که کمبود بارش در اواخر سال 2017 و اوایل سال جاری میلادی در افغانستان منجر به عدم مسئولیت غذایی و کمبود آب شده و در نتیجه 500 هزار کودک افغان را متاثر ساخته است. در گزارش آمده است که زمستان بیبرف و خشک گذشته 22 ولایت افغانستان را تحت تأثیر خشکسالی قرار داده است و اکنون زندگی 1 میلیون نفر را تهدید می کند و 2 میلیون افغان دیگر نیز در جریان ماهای آینده با این تهدید مواجه خواهند شد. یونیسف گزارش می دهد که ولایات بادغیس، بامیان، دایکندی، غور، هلمند، کندهار، جوزجان، ننگرهار، نیمروز، نورستان، تخار و اروزگان بیشتر از خشکسالی متأثر شده است. بر بنیاد گزارش یونیسف، عدم امنیت غذایی و دسترسی کم به آب صحی در این 10 ولایت آغاز شده و 20-30% منابع آنها خشک شده است. اردوی پاکستان میگوید که بمبگذاران انتحاری خودشان را نزدیک یک موتر پلیس و پوسته امنیتی در واقعات جداگانه در شهر جنوب غربی شهر کویته منفجر کرده، 5 نفر را کشته و 8 سرباز شبه نظامی را زخمی کرده است. بیانیه امروز اردوی این کشور حاکی است که یک بمبگذار انتحاری یک موتر پلیس را در جاده میدان هوایی هدف قرار داد که 5 منصوب پلیس کشته و 7 تن دیگر را زخمی کرد. طبق این بیانیه در رویداد جداگانه 2 بمبگذار انتحاری به داخل پسته امنیتی یک پایگاه نظامی در منطقه میانخوندی وارد شد و واسکت‌های انتحاری خود را هنگامی منفجر کردند که نیروهای شبه نظامی بر آنها شلیک کردند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه پدر و کاکای یک زن 25 ساله ایتالیایی پاکستانی تبار را به ضمن قتل ناموسی بازداشت کرده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
این 2 مرد متهم هستند که سانا چیما را در منطقه منگووال شهر گجرات ایالت شرقی پنجاب پاکستان به خاطر رد کردن پیشنهاد ازدواج با مردی که آنها برایش انتخاب کرده بودند به قتل رساندند. انتصار حسین یک منصوب پلیس ضمن بیان این خبر گفت که پلیس در تلاش برای یافتن برادر این زن است. این مقام پلیس گفت که برادر زن مقتول و نقش داشتن در قتل خواهرش متهم می باشد. تقریبا 1000 زن سالانه در پاکستان به خاطر قضایای موسوم به قتل های ناموسی کشته می شوند که اعضای خانواده ها و یا بستگانشان آنها را به خاطر نقص معیارهای محافظه‌کارانه عشق و عاشقی، ازدواج و رفتار عامه از پا در می آورند.
مقام‌های پاکستانی یک دیپلمات ایالات متحده را در فهرست سیاه بعد از آن قرار داد که مذاکرات آن کشور با یک مقام وزارت خارجه آمریکا به نتیجه نرسید. ساعتی بعد از آن که الیس ویلز سفیر ارشد وزارت خارجه ایالات متحده سفرش با پاکستان را پایان داد، وزارت داخلی پاکستان امروز سه‌شنبه نام جوزف امانوئل هال اتشه دفاعی سفارت آمریکا را در فهرست سیاه خود قرار داد و او را ممنوع الخروج کرد. اتشه دفاعی ایالات متحده به خاطر دخیل بودن در حادثه مرگبار ترافیکی اوایل ماه جاری تحت تحقیقات می باشد. در آن حادثه یک موترسیکل سوار در اسلام آباد کشته شد. پاکستان امضا کننده کنوانسیون وینا در خصوص روابط قنسولی است و جامعه دیپلماتیک تصور می کند که اتشه دفاعی آمریکا مسئولیت قضایی دارد. پلیس در بزرگترین شهر کانادا مشغول جمع‌بندی گزارش‌ها و ویدیوهای امنیتی است و تلاش دارد تا مشخص کند که دلیل راندن یک موتر به پیاده‌رو کنار جاده و تصادم با عابران پیاده چه بوده است. شرح بیشتر این خبر از سحر عظیمی.
در واقعه روز دوشنبه که قصدی به نظر می‌رسد 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد. یک مظنون 25 ساله با سرعت در یک درگیری شدید اما مختصر با منصوبین پلیس در فاصله چند متری دورتر از حادثه بازداشت شد. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، احتمال دهشت افکنی بودن این واقعه را کم اهمیت جلوه داد و امروز گفت که نیروهای حکومتی هیچ عنصر مربوط به امنیت ملی را در این قضیه نمی بینند. ترودو در کنفرانس خبری گفت که این واقعه سطح تهدید امنیتی کلی در کانادا را تغییر نداده است، اگرچه که این واقعه در زمان ملاقات وزرای کابینه 7 کشور اقتصادی جهان یا جی 7 در تورنتو صورت گرفت. مقام های حکومتی تا به حال انگیزه یا دلیل احتمالی این واقعه را فاش نساختند. مارک ساندر، رئیس پلیس تورنتو، در کنفرانس خبری دیشب به گزارشگران گفت که الک مناسین، مظنون بازداشت شده که در حومه منطقه ریچمون هیل شهر تورنتو زندگی میکرد، قبلا در نزد پلیس سابقه جرمی داشته است. ساندرز گفت که بر اساس شواهد موجود در حال حاضر این واقعه بر قضیه امنیتی دلالت ندارد.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که حکومت این کشور عملیات تازه‌ای را امروز با هدف قرار دادن تونل‌های مورد استفاده گروه دولت اسلامی یا داعش در پایتخت آن کشور به راه انداخت. در همین حال گلوله‌باری هاون توسط تندروان بر یک منطقه تحت کنترل حکومت کم از کم 4 کشته بر جا گذاشت. این ساحه در جنوب دمشق آخرین بخش پایتخت سوریه است که تحت کنترل نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیست. شورشیان دیگر در آن ساحه به شمول گروه مرتبط با القاعده گفتند که آنها به مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه نقل مکان خواهند کرد. و خبر آخر این که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن است و قرار است او در جریان سفر 3 روزه‌اش با رئیس جمهور ترامپ بر علاوه بحث روی توافقنامه هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران در چندین مورد مهم به شمول بحران سوریه گفتگو کند. آقای مکرون حامی توافق هسته‌ای جهان با ایران بوده و تلاش خواهد کرد تا رئیس جمهور ترامپ را نیز بر حفظ این توافق ترغیب کند. یکی از تلاش‌های دیگر او ترغیب رئیس جمهور ترامپ به لغو تعرفه‌های گمرکی بر فولاد وارداتی کشورهای اروپایی خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در این اواخر تعرفه‌های گمرکی را به منظور کاهش کسر در تجارت بر فولاد و چند قلم وارداتی دیگر به آمریکا وضع کرده است. قصر سفید امشب شاهد ضیافت شام با شکوه و پذیرایی از رئیس جمهور مکرون خواهد بود. آقای مکرون ضمن ایراد خطابه مشترک با رئیس جمهور ترامپ قرار است در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده نیز سخنرانی کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. به حال در ابتدا به گزارش های از افغانستان می پردازیم. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان می گوید فساد اداری پیروزی جنگ را در افغانستان با آزمون روبرو می سازد. جان سپکو بر اولویت مبارزه با فساد در افغانستان تاکید می کند و می گوید که وجود فساد افغانستان را از داخل فرسوده می سازد. از جانب دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در حکومت وحدت ملی اصلاحات به میان آمده اما هنوز هم مبارزه با فساد اداری با مشکلات مواجه است. از جلال میرزاد میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در 4مین نشست سالانه اتحادیه اروپا برای دریافت راهکارهای مبارزه با فساد اداری پاسخدهی به مردم را برای به میان آمدن شفافیت بسیار مهم دانست.
استراتژی مبارزه با فساد اداری ما ویژگی یک استراتژی خوب را دارد و یک استراتژی بد نیست.
در این نشست نماینده اتحادیه اروپا و سفیران شمار از کشورها نیز شرکت داشتند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان بر استقلالیت نهادهای مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و گفت که باید تصمیم این نهادها شنیده شوند و پشتیبانی سیاسی نیز داشته باشند.
فساد اداری یک راه و یا پدیده است که صلح را از بین میبرد و این یک تهدید بزرگ است که هر دولت با آن مواجه است.
و باور نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، مبارزه با فساد اداری تا هنگام ادامه یابد که نتیجه قناعت بخش داشته باشد.
تا هنگامی که مبارزه جدید در برابر فساد اداری انجام نشود، راه برای توسعه و سرمایه گذاری خصوصی باز نخواهد شد.
اتحادیه اروپا از 4 سال به این سو سالانه این نشست را برای چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان برگزار می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد طی گزارش تازه‌ای گفته است که کاهش بارندگی در آخر سال 2017 و اوایل سال جاری میلادی منجر به عدم مسئولیت غذایی و کمبود آب گردیده که در نتیجه 500 هزار کودک افغان را متاثر ساخته است. از جانب دیگر وزارت زراعت افغانستان میگوید که خشکسالی 10 ولایت افغانستان را با خطر جدی مواجه ساخته. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که خشکسالی پیامد زمستان بی‌برف و خشک گذشته 22 میلیون نفر را به شمول کودکان در 22 ولایت افغانستان تحت تاثیر قرار داده است و 2 میلیون افغان دیگر نیز در جریان ماه‌های آینده با این تهدید مواجه خواهند شد. فریدون آریان، سخنگوی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
بنا به ارقامی که ما به دست آوردیم، 500,000 طفل در معرض خطر قرار دارند خاطر خشکسالی که در افغانستان جریان دارد. بنا به ارقامی که ما داریم، تقریبا 1.6 میلیون طفل و قریب 443,000 خانم باردار از مسائل مرتبط به سویت غذایی رنج میبرند.
یونیسف با توجه به خشکسالی امسال نگرانی میکند که بدون غذای مقوی، آب صحی و نیز وسایل بهداشتی و دفع فاضلات، وضع صحی کودکان بدتر خواهد شد. ادل خودر، نماینده یونیسف در افغانستان، در گزارش میگوید که پاسخ دادن به نیازهای کودکان و خانواده‌های مناطق آسیب دیده اولویت جلوگیری از بدتر شدن وضعیت است. فریدون آریان، سخنگوی اداره، میگوید که با کمک نهادهای امکار در نظر دارند که به صورت عاجل 92,000 کودک و 8,500 خانم باردار را تحت پوشش کمک‌های خوراکی قرار دهند. همچنان به گفته آقای آریان، این اداره با همکاری حکومت افغانستان در نظر دارد که آن شمار کودکان و زنان باردار که شدیداً با نبود آب آشامیدنی صحی مواجهند کمک کنند.
10 میلیون دلار ما می‌خواهیم که استفاده کنیم تا بتوانیم که آب آشامیدنی و حفظ صحی درست برای اطفال و خانم‌ها برآورده شود.
یونیسف با توجه به خشکسالی شدید امسال در افغانستان تخمین می‌کند که حدود 121,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه و 33,000 خانم باردار در ماه‌های جولای تا دسامبر سال روان میلادی به کمک نیاز پیدا کنند. همچنان بخش آب و حفظ صحی یونیسف تخمین می‌کند که حدود 875,000 افغان در طول 3 تا 6 ماه آینده نیازمند کمک شوند. خشکسالی تنها انسان‌ها را امسال در افغانستان تهدید نمی‌کند، بلکه طبیعت و معاشی نیز شدیداً از آن متاثر شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، میگوید که 20 میلیون مواشی در سراسر این کشور به ارزش 6.3 میلیارد دلار وجود دارد و برای جلوگیری از تلف شدن مواشی به دلیل خشکسالی، این وزارت قرارداد تولید مواد خوراکی متراکم حیوانی را برای شماری از مالداران ولایت‌های آسیب دیده از خشکسالی امضا کرده است.
برزی که ما تا 2 ماه آینده بتانیم از مرگ و میر و تلف شدن مواشی در ولایت‌های آسیب پذیر جلوگیری بکنیم، حدود 100 میلیون دلار نیاز است. تا فعلا وزارت زراعت بین 8 تا 9 میلیون دلار در اختیار داره و طی چند روز گذشته قرارداد بیش از 8000 متریک تن مواد خوراکی حیوانی امضا شده. طی 2 روز گذشته روند بارگیری و انتقال مواد خوراکی حیوانی به ولسوالی‌های آسیب پذیر جوزجان، غور، بادغیس آغاز شده.
به گفته آقای رستمی، به دلیل خشکسالی 60% مواشی در بادغیس، بغلان، بلخ، فرا، فاریاب، غور، هلمند، هرات، جوزجان، قندهار، کندوز، نمروز، سمنگان، اروزگان و زابل به 143,269 تن اولوفن نیاز دارند. همچنان برای 40% معاشی ولایت های لوگر، نورستان، پکتیا، سرپل، تخار و بردک در دو ماه به 16,996 تن مواد خوراکی نیاز هست. این نگرانی‌ها در حال مطرح می شود که بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان 61% بارندگی در این کشور کاهش یافته است که در نتیجه چراگاه‌ها و زمین‌های زراعتی در 10 ولایت افغانستان 60% با خشکسالی مواجه است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت انرژی و آب افغانستان برای برق‌رسانی به هزاران خانواده و ده فابریکه قرارداد تطبیق پروژه 40 میگاوات انرژی برق از گاز شبرغان را امضا کرده است. تطبیق این پروژه بیش از 38 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. سمسام سیرت در زمینه چنین گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه بر علاوه امضای قرارداد 5 پروژه در بخش‌های بازسازی کانال‌ها و دیوارهای استنادی در ولایات مختلف به هزینه 195 میلیون افغانی با شرکت‌های مختلف قرارداد تطبیق پروژه 40 مگاوات انرژی برق از گاز شبرغان را نیز با یک شرکت داخلی امضا کرد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که شرکت بیات پاور بیش از 38 میلیون دلار برای تطبیق این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند. به گفته آقای عثمانی، تطبیق این پروژه 6 ماه را در بر خواهد گرفت و در ختم این پروژه 40 مگاوات برق از منابع گاز شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تولید خواهد شد. وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که در ختم این پروژه 30,000 خانواده و 100 فابریکه تولیدی متوسط و کوچک از انرژی برق بهره مند خواهند شد.
سرمایه گذاری سکتور خصوصی تنها به این دلیل اهمیت نداره برای ما که مقدار این زیر به شبکه برق ما افزایش میده، بلکه همراه با سرمایه گذاری اینا سرمایه تخنیکی را وارد کشور میسازند که این خود از اهمیت دیگه داره. در کنار سرمایه های تخنیکی که وارد کشور میشه، زمینه آموزش تعداد زیادی از هموطنان ما خصوص به کسایی که متخصص بخش انرژی هستند فراهم میشه. مسئله دیگه که در این بخش بسیار با اهمیت زمینی انتقال تجارب به کشور ما فراهم میشه.
آقای عثمانی، تولید برق از منابع داخلی، ایجاد اساسات برای تامین انرژی و توسعه تولید برق داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و کاهش وابستگی در زمینه واردات برق و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی را در بخش انرژی برای خودکفایی افغانستان مهم خواند. حمیدالله رهین، معاون شرکت بیات پاور، طرف قرارداد حکومت افغانستان گفت:
1 میلیون شهروند افغان و نهادهای تجاری از این 42 مگاوات برق مستفید خواهند شد. این اولین فاز 3 فاز پروژه برق است.
فهیمه سادات، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، گفت که سرمایه گذاری روی منابع داخلی این کشور را به سوی خودکفایی می برد.
استفاده از منابع چند بود بسیار مهم دارد. اولتر از همه که ما از زمین احتیاجی خلاص میشیم. از وابستگی به کشورهای همسایه و دوستای خود نجات پیدا میکنیم. دومی که مسئله شغلیابی است که برای تعداد زیاد متخصصین و جوانان شغلیابی میشه و از طرف دیگر سالانه عواید کشور ما بلند میره.
افغانستان همین اکنون 1600 مگاوات برق دارد که 1000 مگاوات آن وارداتی است و 600 مگاوات آن از منابع داخلی تولید می شود. به گفته مقام های وزارت انرژی و آب، با تولید 2000 مگاوات برق نیاز ابتدایی شهروندان افغان به برق رفع می شود، اما برای دسترسی شرکت های صنعتی به برق و سرمایه گذاری روی معادن به برق بیشتر نیاز است.
صدای امریکا در facebook.com/voadari
رند پال یگانه سناتور جمهوری ها در کمیته رابط خارجی سنا بود که با نامزدی مایک پامپیو به مقام وزارت خارجه مخالفت داشت و دلایل مخالفتش هم این بود که گویا پامپیو در گذشته از جنگ عراق طرفداری کرده. رند پال در آغاز ایما در مجلس استماعی نیز پامپیو را در موضوع افغانستان به اصطلاح ما شما سوال پیش کرده بود. بیاین که به فواد لامی گوش بدیم.
جلسه کمیته رابط خارجی سنا به روز دوشنبه پس از آن پرتنش گردید که یک سناتور جمهوری خواه به دلیل اشتراک در مراسم یک جنازه از مجلس غایب بود و یکی هم در آخرین دقایق نظرش را تغییر داد. باب کورکر رئیس کمیته رابط خارجی از اعضای کمیته خواست که به مایک پامپیو رأی اعتماد بدهند، زیرا با گفته او نزدیکی پامپیو و ترامپ یک سرمایه بزرگی ثابت خواهد شد.
او یک رابطه بسیار خوب با رئیس جمهور دارد که این در مقایسه با سه وزیر خارجه قبلی که داشتیم تا حد فرق دارد.
باب مند سناتور دموکرات توضیح داد که چرا او و تمام دموکرات های دیگر در کمیته با نامزدی پامپیو مخالفت کردند.
من مشخصا از بابت تبصره های گذشته او راجع به تغییر رژیم در ایران و کره شمالی نگرانم.
تنها دموکراتان مخالفت نمی ورزیدند، بلکه رند پال سناتور جمهوری خان نیز از چند هفته به این سو می گفت که او برخلاف نامزدی پامپیو رأی خواهد داد، اما سناتور پال در آخرین لحظات تصمیمش را عوض کرد. او گفت که پس از چندین بار صحبت با رئیس جمهور ترامپ و دیدار با پامپیو تصمیم خود را در مورد او تغییر داده است. رند پال در توییتر خود نوشت:
رئیس جمهور ترامپ به این باور است که جنگ عراق یک اشتباه بود. تغییر رژیم آن منطقه را بی‌ثبات ساخته و نیز ما دخالت خود را در افغانستان باید ختم کنیم. با کسب اطمینان از رئیس جمهور ترامپ و آقای پامپیو مبنی بر این که او در این مسائل مهم با رئیس جمهور موافق است، من تصمیم گرفتم که از نامزدیش بایسه وزیر خارجه آینده ما حمایت کنم.
پیش از رأی گیری ساره هکبی سندرز سخنگوی قصر سفید گفت که مایک پامپیو نهایت واجد شرایط بوده و اگر نامزدیش فورا رد شود ظالمانه خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ایران از عواقب بسیار وخیم در صورت بیرون رفتن ایالات متحده از معامله هسته‌ای هشدار داده. جزئیات بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
اما اگر کسی بخواهد به ملت ما، به پیمان ما خیانت کند، بداند عواقب وخیمش شامل حال خود اونها خواهد شد. مردم ایران،
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه هشدار داد در صورتی که ایالات متحده آمریکا با معامله بین المللی هسته‌ای سال 2015 در مورد راکت ساختن برنامه هسته‌ای پابند نماند، این امر عواقب ناگوار و وخیم را در پی خواهد داشت و ایران آماده هر گونه شرایطی است.
اونها که در کاخ سفید نشسته اند بدانند به تعهداتشان
این انحصارات آقای روحانی امروز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در شهر تبریز در حضور هزاران تن ایراد شده و به طور زنده از تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد.
دولت ایران به نمایندگی از ملت ایران در برابر اونها با قاطعیت خواهد ایستاد.
از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حالی که میخواهد تعزیرات را دوباره بر تهران وضع کند، برای باقی ماندن در معامله هسته‌ای با ایران تحت فشارهای شدید جامعه جهانی قرار دارد.
During the state visit, we will have the opportunity to discuss a lot of bilateral issues.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان دیدارش از واشنگتن بر ادامه این معامله تاکید کرده و بریتانیا نیز روی نگاه داشت معامله هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران پافشاری کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که قرار است روز جمعه از واشنگتن دیدن کند نیز اصرار خواهد کرد تا ایالات متحده آمریکا در این معامله باقی بماند. علی شمخانی معاون شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره کرده است در صورت عقب گرد دونالد ترامپ از معامله هسته‌ای سال 2015 برای ایران یکی از گزینه‌ها ترک مائده منع گسترش سلاح هسته‌ای خواهد بود.
چه خارج شود، چه اجرا نکند، چه در حقیقت این قرارداد یک پارچه رو به نوعی با تعلل و تأخیر یا نقض عمده بخواد دنبال بکنه، این مفهومش فروپاشی برجامه و دیگه مصلحت نیست که بیشتر از این ما فیشتنداری بکنیم.
در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در ایالات متحده به سر می‌برد، روز گذشته در پیام توییتر نگاشته است که رهبران اروپا باید آقای ترامپ را تشویق کنند که در این معامله باقی بماند و تصمیم بهتری را در این راستا داشته باشد. آقای ظریف که در شورای روابط خارجی در نیویورک سخنرانی می‌کرد، خواستار تحول و تغییر در شرق میانه شد که گفتگوهای منطقه‌ای و اقدامات اعتمادسازی شامل آن می‌شود. آقای ظریف علاوه کرد که زمان بازی جمع صفر تمام شده است.
Nobody won when we were trying to up the ante against one another.
بنان هرکس در این بازی بازنده خواهد بود. مردم ایران هنوز هم در انتظار مزایای اقتصادی این معامله اند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای با ایران 12 ماه می را به حیث ضرب الاجل تعیین نموده است. تانچی وای نواقص ناگوار در این موافقتنامه را میداند اصلاح کنند و هشدار داده است که در صورت عدم اصلاح این نواقص ایالات متحده از این معامله خارج خواهد شد و تعذیرات آمریکا بر ایران ادامه خواهد داشت. تمام امضا کنندگان دیگر این توافقنامه به جز از آمریکا حمایتشان را از این توافق اعلان کردند و ایران هشدار داده است اگر این توافق لغو گردد برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته و آن را سرعت می‌بخشد.
و سوشما سوراج وزیر خارجه هند امروز عدم حمایت کشورش را از برنامه زیربنایی یک کمربند یک راه اعلام کرد. برنامه یک کمربند یک راه بزرگترین پروژه ابتکاری رئیس جمهور چین بود که کشورش را با آسیا و فراتر از آن وصل می کند. تفصیل بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
سوشما سوراج وزیر خارجه هند عدم حمایت کشورش را از پروژه یک کمربند یک راه امروز در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیجینگ ابراز داشت. ایجاد یک دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان که از خاک کشمیر تحت اداره پاکستان عبور می کند و هند آن را جز قلمرو خود می داند دلیل عدم حمایت هند از این پروژه خوانده شده است. هند و پاکستان سال گذشته عضویت سازمان همکاری شانگهای را به دست آوردند که به گفته وانگ یی وزیر خارجه چین با شمولیت این دو کشور دامنه نفوذ این سازمان نیز وسعت یافته است.
این سازمان به بزرگترین سازمان جامعه منطقه‌ای در جهان مبدل شده و توجه وسیع جامعه جهانی را کسب کرده است.
انتظار می رود که موضوع حمایت هند از این پروژه بار دیگر در صدر اجندای دیدار نریندرا مودی، صدر اعظم هند و شی جین پینگ رئیس جمهور چین که قرار است در جریان همین هفته در بیجینگ ملاقات کنند قرار داشته باشد. قبل از ابراز عدم حمایت هند از پروژه یک کمربند یک راه، وزیر خارجه چین بیان داشت که سازمان همکاری شانگهای در نظر دارد که با همکاری‌های امنیتی عمیق‌تر و با عملی کردن پروژه‌های انکشافی منطقه را با هم متحد سازد.
همه ای طرف ها در 3 سال آینده بر همکاری عمیق امنیتی، بر حمایت برای از بین بردن تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی موافقه کردند.
حکومت هند یک روز پس از آن عدم حمایتش را از پروژه یک کمربند یک راه ابراز داشت که وزیر خارجه چین دیروز به پاکستان اطمینان داد که روابطش با اسلام آباد مثل همیش مستحکم خواهد ماند و هرگز خدشه‌دار نخواهد شد.
چین به حمایت قوی از پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی و تحکیم امنیت و ثبات آن کشور ادامه خواهد داد. ما با پاکستان کمک خواهیم کرد تا در عرصه های مبارزه با دهشت افغانی و امنیت ملی ظرفیت سیاسیش تقویت یابد، تا باشد که برای همکاری اقتصادی و رشد مشترک چین و پاکستان مسئولیت قابل اطمینان را تضمین کند.
برنامه یک کمربند یک راه بزرگترین پروژه ابتکاری رئیس جمهوری چین بوده که کشورش را با آسیا و فراتر از آن وصل می کند. کشور چین در کنار سرمایه گذاری های بزرگ اقتصادی در آسیای مرکزی نقش بزرگش را در آینده سیاسی افغانستان با تلاش به خاطر عملی ساختن مذاکرات میان طالبان و حکومت کابل نیز ایفا کرده است.
شنوندگان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 108.5 FM و 1296 میدیم ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.